بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، می‌فرمایند یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. عالم کسی است که عمل او گفتار او رو تصدیق کنه، و کسی که عملش تصدیق کننده گفتارش نیست از زمره علما خارج. انشاءالله که همه ما عملمون مصدق گفتارمون باشه. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، ما در این دوره جدید که الان جلسه سوممون رو در واقع در پیش رو داریم، همون شیوه‌ای رو که در دوره قبل یعنی دوره دوم داشتیم پی خواهیم گرفت که بر اساس اون شیوه ما ترتیب و نوع نگاهمون به بحث‌های اصولی رو یه مقداری تغییر دادیم. و گفتم که نکته این تغییرات این استش که ما برای روز آمد کردن مباحث فقهی و پاسخگویی به نیازهای روز بر اساس معیارهای پذیرفته شده شرعی ناچار هستیم که چنین تغییری و تحولی رو در واقع ایجاد بکنیم. رویکرد جدید بر اساس این بود که ما به یک دانش به دو شکل میتوانیم نگاه بکنیم، یکی از بیرون به اون دانش نگاه کنیم و یکی وارد خود اون دانش بشیم و به مسائل اون دانش بپردازیم. گفتمون نگاه بیرونی رو بهش میگن فلسفه علم. بنابراین ما در بحث اصول ابتدا یک نگاه بیرونی خواهیم داشت به اصول، بدون اینکه وارد مسائل اصولی بشیم از بیرون به این مجموعه دانش نگاه میکنیم و سپس وارد این دانش خواهیم شد که اونگاهی که وارد دانش شدیم اون موقع علم و اصول خواهد بود. و اشاره کردیم که وقتی از بیرون به یک دانشی ما نگاه میکنیم، یعنی در واقع فلسفه یک دانش رو مورد مطالعه قرار میدیم، تاریخ اون دانش، سیر تحولاتش، مبانی اون دانش، چه مبانی تصوری و چه مبانی تصدیقی، روش شناسی اون دانش و بالاخره رابطه اون دانش با سایر دانش‌ها رو در واقع در این مطالعه می‌توانیم تشخیص بدیم. و به همین دلیل هم در آموزش‌های نوین فلسفه علم به لحاظ آموزشی تقدم داره بر خود علم، هرچند که به لحاظ تحقق علم مقدم هست بر فلسفه علم. بنابراین فلسفه علم و اصول چهار بخش خواهد داشت: یک بخش تاریخ علم و اصول، بخش دوم مبادی علم و اصول، و بخش سوم روش شناسی علم و اصول، و بالاخره تعامل بین علم و اصول و سایر علوم. البته حالا در بحث مبادی خواهیم گفت که این مبادی تصوری هستند و تصدیقی، و مبادی تصدیقی رو هم خواهیم گفت که اینها دو دسته هستند. یه دسته مبادی عامی هستند که اختصاص در واقع به یک بخش خاصی از اصول ندارن، و یک دسته مبادی خاص هستند. یک تصویری هم از علم و اصول بر اساس بحثمون داشتیم عرضه می کردیم که جلسه گذشته صحبت ما به اینجا رسید. گفتیم که ما محوری رو که برای کل مباحث اصول در نظر گرفتیم حجته، یعنی در واقع کل اصول به دنبال حجته، به این معنا که آنچه را که فقیه میتواند در ابواب مختلف فقهی به اون احتجاج بکنه، استدلال بکنه بر فتوای خودش، و اون چیز اختصاص به باب خاصی نداره، اون مورد بحث قرار میگیره در علم اصول، که همون رو بهش میگیم اصطلاحاً حجت، ما یحتج به. نکته ای که هست این استش که ما در این بحثمون، یعنی در بحث اصولمون، حجت رو به دو بخش تقسیم خواهیم کرد. یک بخش حجت بر احکام شرعی و مکاتب اسلامی، بخش دوم حجت بر نظام‌های اسلامی. دیروز این مقدمه را عرض کردم که اصول به طور کلی به دنبال حجت بوده. از اونجایی که فقه در نگاه متعارف محدود می شده به کشف احکام شرعی، در نتیجه اصول به شکل متعارف خودش محدود شده به جستجوی از حجت برای احکام شرعی. ولی ما با توجه به یک بحثی که این بحث یک مبنایی است که بیش از 20 ساله که در واقع ما این مبنا رو مطرح کردیم، بر اساس اون بحث که امروز اشاره خواهم کرد البته، و بعد در خود فلسفه علم اصول این مبنا رو مفصل‌تر توضیح خواهم داد، حجت رو به تبع اینکه فقه توسعه پیدا میکنه، حجت رو هم توسعه دادیم و در واقع حجت بر احکام شرعی و مکاتب رو از حجت بر نظام‌های اسلامی جدا کردیم. این بحثی که ما اینجا داریم در واقع مبتنی است بر یک نظریه‌ای به نام نظریه اندیشه مدون در اسلام، که این نظریه در سال حدود 68، یعنی تقریبا 21 سال پیش در واقع متولد شد، که حالا داستانی داره، من نمیخوام اون بحث رو وارد بشم. که نظریه اندیشه مدون یک نظریه راه نماست برای دستیابی به در واقع دیدگاه های اسلام در زمینه های مختلف مربوط به انسان. بر اساس این نظریه که حالا من این رو تو کتاب‌های مختلف خودم، تو مقالات مختلف در داخل و خارج کشور در طول این 21 سال معرفی کردم و تو زمینه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، سیاست، هنر، علوم تربیتی، این نظریه رو من نمونه‌هایش رو عرضه کردم. بر اساس این نظریه که حالا مبانی کلامی و استدلال‌های خاص خودش رو داره، در هر حوزه‌ای از حوزه‌های حیات انسان، که حالا فرض کنید اقتصاد به عنوان یک مثال که در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام بهش پرداخته شده، اضافه بر احکام که ما معمولاً اون رو در فقه یافتیم، مثلا فرض کنید نمونه‌ای که نوع ما با اون آشنا هستیم مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست، اضافه بر احکام اسلام مفاهیم دیگری هم داره که ما اون مفاهیم رو تحت عنوان مکتب، نظام و فلسفه طبقه بندی کردیم و بعد در جای خودش توضیح دادیم. من فقط اینا رو به عنوان یک پیش‌فرض اشاره می‌کنم، توضیحاتش در جای خودش، که فلسفه سبقه بحث درش، یعنی فلسفه اقتصاد اسلامی مثلا، یا فلسفه سیاست اسلامی، یا فلسفه تربیت اسلامی، یا فلسفه هنر اسلامی و همینطور، سبقه بحث در اونها سبقه فلسفی و کلامی است، بنابراین از حوزه کار فقاهت خارجه. اما در همون نظریه توضیح داده شده که در مکتب و نظام سبقه بحث سبقه فقهی است، یعنی در واقع ما وظیفه فقه رو توسعه میدیم. فقه فقط استنباط و به دست آوردن احکام شرعی نیست، مکاتب اسلامی رو هم باید فقیه به دست بیاره، که البته در جای خودش توضیح دادیم که مقصود ما از مکتب مجموعه مبانی و اهدافی است که در یک زمینه اسلام معرفی کرده. مبانی که در حوزه اقتصاد اسلام داره، فرض کنید مثل آزادی اقتصادی که یکی از مبانی است در اقتصاد اسلامی، و اهدافی که اسلام در حوزه اقتصاد داره، مثلا فرض کنید تعدیل ثروت که یکی از اهداف اقتصادی اسلام هست، این مسائل استنباطش استنباط فقیهانه است، کار فقاهت در حوزه عمل فقهی قرار میگیره. و حجت در این حوزه، یعنی در زمینه مکاتب، که نمونه از اون را اگر خواستید ببینید، اقتصادونای شهید صدر رضوان الله علیه یک نمونه از این کاره که در واقع پیشگام این زمینه شهید صدر هست، و اقتصادونای ایشون که حالا به تعبیر بعضی ها قرآن اقتصاد اسلامی محسوب میشه، و الان پس از گذشت تقریبا نیم قرن از این کتاب، این کتاب به عنوان شاید مهمترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی در بین همه مسلمانان، حتی وهابی ها که دشمنان سرسخت شیعه هستند، شناخته شده و تنها کتابی است که در دانشگاه های سعودی رسما تدریس میشه. اون کاری که شهید صدر رضوان الله علیه اونجا انجام داده، که البته من تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی این بحث رو توضیح دادم، همه یه کاری که آقای صدر کرده برمیگرده به بحث مکتب. یعنی ایشون وارد بحث نظام به معنایی که ما در نظریه اندیشه مدون گفتیم اصلا نشده. کل کار ایشون مربوط میشه به بحث مکتب اقتصادی اسلام به اون معنایی که ما میگیم، و اون کار یه کار فقاهتی است. و ایشون به همون شیوه ای که احکام فقهی استنباط میشه، سعی کرده عناصر مکتب اسلامی رو، مکتب اقتصادی اسلام رو به دست بیاره. بنابراین احکام و مکتب علارغم تفاوت خودشون با همدیگه، روشی که برای بحث اونها وجود داره یا به تعبیری حجتی که در هر دو به کار میره برای استدلال، مشابهه. به همین دلیل اصول فقه متعارف هم به درد استنباط احکام شرعی میخوره، هم به درد استنباط مکاتب اسلامی، همچنان که شهید صدر رضوان الله علیه از این بحث استفاده کرده در اقتصادنا. اما نظام به اون معنایی که در نظریه اندیشه مدون مطرح شده، این در بحث شهید صدر اصلا وجود نداره، و در واقع اولین نمونه از بحث نظام که عرضه شده توی اقتصاد اسلامی همون کتاب مکتب و نظام اقتصادی است که بیش از 10 سال پیش منتشر شده و حضرت آیت الله حائری، سید کاظم حائری حفظه الله، استاد بنده و شاگرد برجسته شهید صدر رضوان الله علیه، ایشون می‌فرمود بعد از اقتصادونای شهید صدر این کتاب تنها کتابی است که توی زمینه اقتصاد اسلامی مطلب جدیدی آورده، چون بقیه تقریبا همون مطالب شهید صدر رو به بازخوانی و بازفراوریش پرداختن. علی‌ای حال، بحث نظام به معنایی که حالا ما تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم، که یک معنای خاصی است که در واقع اسلام یک سری نهادهایی رو مثلا در حوزه اقتصاد تعریف میکنه و بین این نهادها یک سری روابطی رو باز تعریف میکنه، که این نهادها و روابط بین اونها که مجموعه شما بهش میگیم نظام، بر اساس مبانی که در مکتب اقتصادی اسلام بیان شده، اگر پیاده بشه اون نهادها و روابط بین اونها بر اساس اون مبانی، ما رو به اهداف خواهد رسوند. یعنی در واقع در مکتب مبانی و اهداف گفته میشه و نظام راهی است که از مبانی میتوان به اهداف رسید، حالا به تعبیر خیلی ساده و ابتداییش. نظام هم استنباطش استنباط فقهی است، ما در جای خودش توضیح دادیم، اما اصول فقه متعارف در اونجا همه عناصرش قابل استفاده نیست و اونجا یک عناصر دیگری نیازه برای احتجاج، حجت‌های دیگری ما نیاز داریم که در اصول فقه متعارف نیست. من الان در دوره دوم اصولم که چهارشنبه ها اون رو ادامه میدم همین ساعت، به اواخر بحث مربوط به حجت بر احکام و مکاتب رسیدیم، که در واقع اواخر بحث تعادل و ترجیح هستیم. اون بحث که تمام بشود انشاءالله، که ما داریم اول بحث در واقع روایات تعادل و ترجیح هستیم و فردا اون بحث رو خواهیم داشت، بعدش انشاءالله اگر خدا توفیق بده وارد میشیم در این بحث، یعنی بحث حجت بر نظامهای اسلامی، یعنی این قسم دوم رو انشاءالله در اون دوره دوممون که هنوز چهارشنبه ها ادامه داره ادامه خواهیم داد انشاءالله. بنابراین این ساختار کلی بحث ماست. البته ما در بحث حجت بر احکام شرعی یا مکاتب اسلامی که همین اصول متعارف میشه، کل بحث اصول متعارف رو در سه بخش طبقه بندی کردیم. یک بخش حجت مخرزه، یعنی حجتی که برای ما حکم شرعی یا عناصر مکتب اسلامی رو احراز میکنه، که حالا به یک تعبیری با کمی تسامح همون بحث امارات. دو، حجت غیر مخرزه، یعنی حجتی که احراز نمیکنه یک حکم شرعی یا یک عنصر از مکتب رو، ولی نوعی حجته که در واقع حالا به تعبیری اصول عملیه است. و سوم، تعارض حجج، که در واقع از تعارض اون حجت‌ها صحبت میکنه، که اگر حجت‌های محرزه یا حجت‌های غیر محرزه یا حجت‌های محرزه و غیر محرزه با هم تعارض کردن، اون موقع چه چیزی قابل احتجاجه، که الان عرض کردم در دوره دوم اصولمون ما دیگه انتهای بحث تعارض حجج هستیم، که بعد از پایان اون انشاءالله وارد بحث حجت بر نظام‌های اسلامی خواهیم شد. این تصویر کلی بود از فهرست مباحث. من یک نکته به دوستان عرض کنم. همونطوری که در جلسه اول عرض کردم، ما می‌خوایم بعضی از سنت‌های فراموش شده رو در حوزه احیا کنیم. انشاءالله یه سری برنامه‌هایی برای دوستان خواهیم داشت. مقدمه این برنامه‌ها اینه که روز شنبه، چون این درس من امروز جلسه بعد شنبه خواهد بود، چون فردا اون همچنان که عرض کردم اون انتهای بحث دوره قبل رو میگم. در ضمن این نکته رو عرض کنم، از روز شنبه درس ساعت اول ما به طبقه پایین همین مدرس، زیر همین مدرس منتقل میشه، درس ساعت دوم همینجا. و ساعت درس ما همیشه همین 9 تا 10 قدیم اصول، 10 تا 11 فقه، یعنی ساعت که تغییر میکنه فردا باز همین ساعت 9 تا 10 و 10 تا 11 ما خدمت شما خواهیم. نکته ای که هست انشاءالله شنبه بین دوستانی که مایل هستند در بحث های ما شرکت کنند، فرمی توضیح میشه که ثبت نام کنند برای درس. این فرم چند تا فایده برش مترتب میشه. یکیش این استش که اگر دوستان بعدها از من تاییدی برای حضور در درس بخوان، مدرکش این فرم ها و پرونده ایست که تشکیل میشه، چون یه مقداری من در این جهت به دوستان شوخی میکنم، میگم من یه مقداری تو این جهت به شیوه آخوندی عمل نمیکنم، یه مقداری این جهت رو ما به دلایلی که حالا نمیخوام توضیح بدم یک انضباط خاصی داریم براش. دوم این که به دوستانی که ثبت نام بکنن، یعنی حالا دوی اون فرم ها رو پر کنن، پرونده تشکیل بدن، انشالله بعضی از چیزهایی که برای مطالعه لازم هست اون مقداری که حالا ما میتونیم در اختیارشون میگذاریم، از جمله فلسفه علم اصول دوره قبل من تنظیم شده، البته تنظیم نهایی نیست، یک در واقع به تعبیری پیشنویسه. ما این رو در قالب 8 دفتر به اصطلاح تنظیم کردیم. دفتر اولش تاریخ علم اصول هست که انشالله در اختیار دوستان قرار میگیره، و دوستانی که میخوان پیش مطالعه کنن، و دیروز عرض کردم متن خاصی برای پیش مطالعه این بحثا نیست، اون متن رو میتونن پیش مطالعه کنن. اون متن پیاده شده و تنظیم شده یه دوره قبله. انشالله با همت و همکاری دوستان ما بتونیم اون متن رو هم تکمیل کنیم. البته بعد از اینکه اون فرم ها رو تکمیل کردن دوستان و ما وضعیت تحصیلی دوستان رو یه مقداری باش آشنا شدیم، انشالله یه مقدار کمک خواهیم کرد به اینکه دوستان بتونن هم مباحث مناسب پیدا بکنن. در ضمن من از بعضی از دوستان که از دوستان بحث‌های ما بودن در سال‌های خیلی قبل و الان خودشون از مدرسین هستن، خواستم که یک برنامه‌هایی برای کمک به دوستانی که در درس ما شرکت می‌کنن داشته باشن، که امیدواریم این برنامه‌ها پیاده بشه، از جمله برگزاری یک سری کلاس‌هایی که همین مطالبی که ما اینجا توضیح می‌دیم احیاناً کامل نمی‌تونیم توضیح بدیم یا فرصت جواب دادن بعضی سوالات رو نداریم، اون دوستان جوابگو باشند و توضیحاتش رو بدن که انشالله اون رو هم برنامهش رو بعداً عرض خواهم کرد. اما هدفی که ما در این روش جدیدمون داریم که حالا دیگه وارد بشیم یه مقدار در خود بحث، همچنان که عرض کردم این استش که ما با ارائه فلسفه علم و اصول یه تصویری از اصول به دست بیاریم که این دانش از کجا شروع شده، چه مراحلی رو پشت سر گذاشته، به کجا رسیده، بر چه مبانی استواره، چه روش هایی در این دانش به کار میره و رابطه بین این دانش با سایر دانش ها چیست، تا یک تصویر جامعی از این دانش در واقع در ذهن ما پیدا بشه و ما بتوانیم بر اساس این تصویر وارد بحث‌های اصولی بشیم. و اون چه که مهمه باید بهش توجه داشت، حالا در واقع در اینجا من با یک مثال همون رو تو همین بحثمون شما در واقع متوجه شدید، این استش که وقتی ما اینجوری نگاه میکنیم، خوب دقت کنید، وقتی ما روی کردمون رو به بحث‌ها عوض میکنیم، الان میایم از بیرون به اصول نگاه میکنیم، مثلا تاریخ علم اصول رو بررسی میکنیم، بعد وارد میشیم مبانی علم اصول، مبانی تصوری، تصدیقی، اولا اون چه که واقعا داخل اصوله از اون چه که واقعا داخل اصول نیست تفکیک میشه، تا اون اشکالی که عرض کردم دیروز هم سید مرتضی رضوان الله علیه بر اصول وارد کرده در زمان خودش در ذریعه که اولین کتاب مفصلی است که در واقع در زمینه علم اصول نوشته شده، که خیلی از بحثایی که تو اصول مطرح شده اینا اصولی نیست، در واقع اون اشکال تا حدی حل بشه. نکته دیگه اینه که تفاوت این روی کرد، یعنی نوع نگاه وقتی تغییر میکنه، به ما امکان کشف مطالب تازه میده. یعنی وقتی ما نگاهمون رو نسبت به اسلام یه مقدار عوض میکنیم، میبینیم همین اسلام، همین کتاب و سنتی که قرنها در اختیار ما بوده و مورد مراجعه فقها و دانشمندان اسلامی بوده، چیزای دیگری رو هم داره بیان میکنه که در طول این قرنها شاید اون چیزها مورد توجه واقع نشده. همین بحث نظریه اندیشه مدون با تفاوت این رویکرد ما نسبت به مسائل اسلامی، خب به ما این فرصت رو میده که در کنار احکام شرعی که در طول قرنها مورد توجه فقها بوده، بحث مکاتب اسلامی، بحث نظامهای اسلامی رو هم مطرح بکنیم و در واقع همون چی که تو اسلام بوده، نه اینکه ما چیزی به اسلام بخوایم اضافه کنیم، فقط ما تو این مدت به این چیزهایی که در اسلام بوده توجه نکردیم، کشفشون نکردیم، با این تفاوت در روی کرد اون رو کشف کنیم و در این فرایند بتونیم نوآوری بکنیم، اما نوآوری که مبتنی بر مبانی است. چون من همیشه این نکته رو عرض کردم، متاسفانه ما گرفتار دو جریان هستیم، همیشه تاریخ عقاید دینی گرفتار این دو جریان بودند. یک جریان به اصطلاح متحجری که اصرار داره که همون چیزایی که قدیمی ها گفتند همان است و غیر از اون هیچ چیز دیگری نیست. یادمه بعضی وقتها من یه چیزایی در حاشیه کتاب هام در موقعی که درس میخوندم مینوشتم، یکی از هم مباحثای من به من میگفت آقا اینا چیه شما مینویسی؟ هر چی به ذهن شما میرسه قطعا قبلا به ذهن بعضی های دیگه رسیده، چیز تازه‌ای که شما بخوای به دست بیاری نیست. و یکی از اساتید ما که همه شما میشناسید از بزرگان، خدا حفظ کنه ایشون رو، ایشون همیشه همینو به من میگفت، میگفت فلانی ببین هر چی به ذهن تو میرسه به ذهن قبل از تو رسیده، اگر میبینی تو کتابای قدما نیست به خاطر اینکه اصلا ارزش این که بیان بکنن نداشته، هرچی ارزش بیان کردن داشته گفتن. خب این یه نوع نگاهه. کسی که این نگاهو داره چیز تازه‌ای پیدا نمی‌کنه. که کسی که ببینید، من نمی‌خوام اینجا خدایی نکرده عظمت بزرگان رو زیر سوال ببرم، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی شیخ طائفه شیعه است، شیعه تا قیام قیامت مرهون شیخ طوسی رضوان الله علیه، تو هر دانشی وارد شده کتابهای مرجع اون دانش رو تولید کرده، تو رجال 4 تا کتاب اصلی داره، رجال 3 تاش مال شیخ طوسی، توی اصول عده، توی تفسیر تبیان، تو کلام آثار شیخ طوسی مبدأه، تو فقه که دیگه قرآنه، خلاف شیخ طوسی، مبسوط شیخ طوسی که اولین کتاب مفصل فقهی شیعه است، نهایه شیخ طوسی که کتاب فتوایی شیخ طوسی است و واقعا هنوز که هنوزه فتاوای فقها در خیلی جاهاش با اون شباهت داره، عباراتش حتی. اما همین شیخ بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، شما اگر مراجعه کنید به کتاب مبسوط که حالا اونجا مبسوط دیگه، بر بعضی مسائل استدلالهایی میکنه که اگر امروز یه طلبه لمعه خون این استدلال رو بگه، من شوخی میکنم میگم اینه بگه یه کسی از حوزه میندازنش بیرون. هزار سال قبل، بیش از هزار سال قبل شیخ طوسی اون کار رو کرده، علم پیشرفت کرده. بعد شیخ طوسی با همه عظمتش یه مطالبی داره که لااقل به قول یکی از بزرگان ما نمیفهمیم. مثلا میگه فلان مسئله اجماعیست، بعد نگاه میکنیم میبینیم استادش که سید مرتضی است این مسئله رو قبول نداره، استاد دیگرش که شیخ مفیده اینو قبول نداره. به اجماع کجا بوده این؟ چه اجماعیه؟ یا مثلا میگه اهل سنت همشون اینجوری میگن، بعد میریم نگاه میکنیم به آثار اهل سنت، مثلا اینجوری نمیگن، یه چیز دیگه دارن میگن. یعنی اینطور نیست که بالاخره شیخ طوسی معصوم باشه، اینطور نیست که بالاخره راهی برای پیشرفت نباشه. خب یه نگاه اینه که آقا هر چی به درد میخورده قبلی ها گفتن دیگه، شما هیچ حرف تازه ای نزنید. وقتی نظریه اندیشه مدون رو ما بحث میکردیم، یکی میگفت یعنی واقعاً 14 قرن علما هیچ کدوم به ذهنشون این نرسیده، به ذهن شما رسیده؟ من نمیدونم، شاید معجزه الهی این اتفاق افتاده دیگه، حالا من چه تقصیری دارم که به ذهن قبلی ها نرسید. نقطه مقابلش که متاسفانه این خیلی بازار پیدا میکنه تو روزگار ما، اینه که همین طوری یه چیزایی رو به هم ببافن، حرفای تازه بزنن به اصطلاح، که این نوآوری های من اسمش میذارم لجام گسیخته، که خطرش از اون تحجر بیشتره، که همین طوری زمین و زمان رو به هم میبافن، یه چیزی از توش در میاد. حالا من نمیخوام وارد مثالهاش بشم چون متاسفانه رنگ و بویش سیاسی خیلی داره. ما در این میانه این قوقا که یک طرف میگه آقا هیچ چیز تازه‌ای نیست، یکی میخواد همه چیزو به هم بریزه و طرحی نو در اندازه، میخوایم بر اساس مبانی پذیرفته شده قابل دفاع و متقن ببینیم واقعا میتونیم چیزهای تازه‌ای به دست بیاریم، دیدگاه‌های تازه‌ای، مطالب تازه‌ای. تمام تلاش ما تو این بحث اصول اینه. حالا اینجا یه سوالی رو که بعضی از دوستان می‌کردن هم جواب بدم. بعضی از دوستان سوال می‌کنن حالا شما امسال داری فلسفه علم و اصول میگی، میشه ما کنارش بریم یک درس اصول دیگه شرکت کنیم؟ البته میشه که، خب شرعاً هیچ اشکال نداره، این ممنوع چه نیست قطعا. اگه میشه به معنای سوال فقهی باشه، بله میشه، اشکال نداره. ولی ببینید من این نکته رو عرض میکنم، این بحثی که من میکنم یه بحث منسجمه بر اساس یک مبانی و با یک دیدگاهی، به خصوص دوستانی که مبتدی هستن و توانایی قضاوت بین مبانی رو ندارند، اگر مبانی مختلف در واقع بر اونها عرضه بشه نمیتونن تشخیص بدن کدام درسته کدام بهتره، ذهنشون رو نباید مشوش کنن. یعنی بهتر اینه اگر این درس رو پذیرفتید، حالا هر کی پذیرفت آزادید، اون که اصراری نیست، اگر این درس رو پذیرفتید سعی کنید این درس رو اونطوری که باید بخونید، مطالعه کنید. عرض کردم دوره قبل و ما 9 ساله رسوندیم به اینجا، امیدواریم این دوره در دوران کوتاه‌تری بتونیم 7 ساله 8 ساله تمومش کنیم. دوره اول 10 سال طول کشید، ولی دوره دوم خب هنوز 9 ساله رسته به اواخر اصول متعارف، یعنی تقریبا 9 ساله تمام شد، البته با 2 سال که برای فلسفه علم اصول گذاشتیم. امیدواریم انشاءالله امسال این بحث کمتر وقت ما رو بگیره. به هر حال به نظرم دوستان اگر سعی کنن این بحث رو منضبط شرکت کنن، مباحثه کنن، دقت کنن، انشاءالله بتونن مبانی رو به دست بیارن و انشاءالله در انتهای این دوره، همون جمله‌ای که در دوره قبل هم من گفتم، هم بسیاری از دوستانی که توی اینجا هستن انشاءالله بتونن صاحب نظر و مجتهد بشن تو مباحث اصولی و در واقع به تعبیری در حوزه فقه. بفهم
این راجع به دعوای
نه نه نه، ما فقط حجتشو، همونی که مثلا مگه ما توی اصول از احکام شرعی بحث میکنیم، ما از حجت در احکام بحث میکنیم، نه حجتی که در اونجا به کار میره، نه نه، خودش که جاش اینجا نیست، فقهه. بله، اما فلسفه علم اصول، فلسفه علم اصول همطوری که توی جلسات قبل و امروز هم اشاره کردیم، از مطالعه بیرونی علم اصول به دست میاد. و حالا چرا به این میگن فلسفه؟ این فلسفه به معنای متعارف کلمه نیست، فلسفه به معنای مضافه، یعنی این فلسفه به معنای فلسفه اولا یا متافیزیک نیست، این فلسفه به معنای فلسفه مضافه که همطور که عرض کردم از نگاه بیرونی به دست میاد. و بعد خواهم گفت که چرا به این گفتن فلسفه، یعنی وجه تسمیهش رو توضیح میدیم. یکی از چیزایی که حالا توی بحث فلسفه علم باز باید بهش توجه داشت این استش که چون موضوع مطالعه در فلسفه علم یک علمه، یعنی ما علم اصول رو داریم مطالعه میکنیم از بیرون و یک سری نتایجی دستاوردهایی داریم بهش میگیم فلسفه علم، به همین دلیل به فلسفه علم میگن دانش ثانوی، معرفت ثانوی، در مقابل خود علم اصول که معرفت اولی تلقی میشه. در باب تعریف فلسفه علم بین خود دانشمندان فلسفه علم اختلافه، چون اصلا فلسفه علم دانش نوپاییست، نه تنها در حوزه های ما که حالا تقریبا چندان مطرح نبوده، در خارج از این مجال و محیط هم این دانش دانش نوپاییست. و یکی از اختلافاتی که وجود داره در تعریفشه، که اتفاقا این اختلاف به داخل حوزه هم به حمدالله سرایت کرده و همین اختلاف که تو بیرون هست اینجا هم هست. یه نگاهی که نسبت به فلسفه علم مطرح شده، گفتن آقا مقصود از فلسفه علم مباحث فلسفی است که در اون علم وجود داره. ولی مثلا اگر تو علم اصول بعضی بحث ها وجود داره که اون بحث ها سبقه فلسفی داره، به خود اون مسائل میگن فلسفه اصول. مثلا فرض کنید در بحث جمع بین امر و نهی، اجتماع امر و نهی، بحثی که اونجا مطرح میشه سبقه فلسفی پیدا میکنه. یا مثلا در بحث تعدد دال و دال واحد و تعدد مدلول، اراده معانی مختلف از یک لفظ، یا همون بحثی که آیا میشه لفظ مشترک رو در بیش از یک معنا به کار برد، اونجا یک سری بحث های فلسفی مطرح میشه. مثلا بحثی که مرحوم آخوند میکنه در این که استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا محاله، بحث فلسفیه. حالا چقدر این بحث درسته یا نه در جای خودش میگیم، ولی بحثش فلسفیه. یا ادله یا نوع بحثی که در بحث اجتماع امر و نهی بسیاری از اصولی های متأخر به خصوص مطرح کردن، نوع بحثش فلسفیه. بعضیا گفتن آقا خود همینا رو بهش میگن فلسفه اصول. فلسفه اصول یعنی مثلا مسئله اجتماع امر و نهی، فلسفه اصول یعنی مثلا اینکه نمیشود لفظ مشترک رو در بیش از یک معنا به کار برد، که این اصلا ربطی نداره به فلسفه علم اصولی که ما میگیم، اصلا خود مسائل اصولی است. یه عده دیگه گفتن فلسفه علم عبارت است از مباحث فلسفی که یک علم بر اونها توقف داره، یعنی در واقع مبانی فلسفی که برای یک علم وجود داره. که اتفاقا این تعریف رو برخی از فیلسوفان علم در غرب مطرح کردن، که حالا من یه موردشون اینجا ذکر کردم یه آدرسی رو، و برخی از دوستان در حوزه هم تصورشون از فلسفه علم همینه. بعضی از مقالاتی که در حوزه نوشته شد راجع به فلسفه علم با این دیدگاه بود که فلسفه علم یعنی مبانی فلسفی یک علم. بنابراین فلسفه علم اصول یعنی مبانی فلسفی علم اصول. ما طبق اون نگاهی که داریم مبانی فلسفی علم اصول جزء فلسفه اصول هست، اما فلسفه اصول فقط این نیست. در واقع این تعریف جامع نیست، یعنی تمام فلسفه علم رو در بر نمیگیره. بله، بخشی از فلسفه علم همینه، مبانی فلسفی که یک علم بر اون استواره. و این تعبیر، دقت کنید، خب من عرض کردم چرا بهش میگن فلسفه علم. نکته این که به این گفتن فلسفه علم همینه، یعنی مبانی فلسفی که علم برش متوقفه، چون جزء فلسفه علم قرار میگیره، به این دانش گفتن فلسفه علم. و نکته این که چرا حالا این تیکچه‌شو برداشتن گذاشتن اسم کل دانش، این بوده که به لحاظ تاریخی فلسفه علم که متولد شد، اون اولین بحث‌هایی که فیلسوفان علم بهش توجه پیدا کردن مبانی فلسفی علم بود. اول اونام نگاه جامعه که نداشتن. ببینید، علم که متولد میشه که از ابتدا یه دانش کامل به دنیا نمیاد، یه چیز کوچکی یا یه قسمتی به دنیا میاد، بعد هی این تکمیل میشه. اگر آثار اولیه‌ای که تو زمینه فلسفه علم تو خود غرب مطرح شده ببینید، ببینید بیشتر بحثایی که اونا دارن مبانی فلسفی علمه. مثلا اگر تو ریاضیات فلسفه ریاضی رو بحث کردن، اونایی که اول از همه فلسفه ریاضی بحث کردن، مبانی فلسفی ریاضیات رو بحث کردن. یا مثلا تو فیزیک، فیلسوفان علمی که تو زمینه فیزیک فلسفه علم بحث کردن، که فیزیکدانانی بودن، پیشگامانی در زمینه فیزیک بودن که اولین آثار فلسفه علم فیزیک رو نوشتن، اینها نوعاً مبانی فلسفی که در فیزیک هست بحث کردن. حالا آخر ساعت این قصرم بگم، من علاقه خاصی به فلسفه علم داشتم از بیش از 35 سال قبل، و به همین دلیل توی زمینه فلسفه علم خب خیلی از اون زمان دنبال یافتن منابع و کار کردن بودم. خودم هم یکی از مؤسسین رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف در ایران هم، که اولین جایی است که در دانشگاه‌های ما در ایران فلسفه علم رسما تأسیس شد، و من هنوز هم جزء مجموعه اونجا هستم. البته فعالیت تدریسی نداشتم هیچ وقت، ولی کن از مؤسسینش هستم. حالا این دانش، اگر کسی، چون من در طول این 35 سال با این دانش در ارتباط بودم، آثار اولیه‌ای که تو فلسفه علم نوشته شد تو حوزه فیزیک بود عمدتا. به همین دلیل اول فلسفه فیزیک شناخته شد، بعد فلسفه علم اصلا معنای گستردش کم کم شکل گرفت و تو حوزه‌های مختلف به کار رفت. بنابراین این تعریفی که گفتن مبانی فلسفی یک دانش رو بهش میگیم فلسفه علم، این تعریف جامع نیست، ولی وجه تسمیه فلسفه علم رو در واقع بیان میکنه. اما همونطوری که عرض کردم، فلسفه علم مطالعه یک دانش هست از بیرون، و همونطور که اشاره کردم این مطالعه چهار در واقع دستاورد داره: یکیش تاریخه، یکیش مبانیه، یکیش روش شناسی، و یکی رابطه اون دانش با سایر دانشها، که انشالله از جلسه آینده وارد بحث تاریخ خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس حالا جلسه بعد این بحث شنبه خواهد بود، مدرسه پایین زیر همین مدرسه. البته فردا